الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ابتدای یک نکته راجع به اصول، من چهارشنبه ها خوب اعلام شده بود اجتهاد و تقلید ادامه بحث گذشته، بعضی از دوستانم می آمدن. من امسال دیدم مباحث استصحاب خیلی که مشغولیم بالاخره طول می کشه، لذا چهارشنبه ها هم همون مباحث استصحاب را ادامه می دیم، چون بعضی دوستان می آمدن اجتهاد تقلید، حالا اون باشه برای بعد، گفتیم بشه امسال اگر ببینیم میتونیم استصحاب تموم بشه یا نه. خیلی عرض شد که قواعد کلی رو بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم قاعده کلی نداریم که دلالت کنه مقدمه حرام مطلقا حرام است الا موارد خاص. نکته دوم این است که روایات رو بررسی کنیم، آیا از روایات می توانیم استفاده کنیم؟ این که معاوضه بر کالا به قصد حرام یا با علم به حرام حرام است. خب وارد میشیم روایاتی در محل بحث به اینها استدلال شده است، این روایات رو باید بررسی کنیم. روایت اول، شیخ کلینی در کافی شریف، شیخ طوسی در تهذیب و استبصار این روایت رو ذکر کرده. سند کافی این است: عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيها الخمر قال حرام أجرته. به این روایت برخی از علما مثل علامه در مختلف و جمعی دیگر استدلال کرده اند، یا در خصوص باب خمر و آوردن مقدمه خمر و یا روایت رو تسریه دادن به سایر محرمات هم. استدلال کردن از این روایت استفاده میشه که مقدمه فروش خمر اگه یک معاوضه قرار بگیره اون معاوضه باطل است، حرمت وضعی. خب در رابطه با این روایت دو بحث است، یکی بحث سندی، دوم بحث دلالی. و ما بحث سندی رو فی الجمله دلالی رو هم قبلا کاملا توضیح دادیم، ولی حالا در خصوص این روایت جمعی هم حدیث و عهد به بحث هستن، ما دوباره بحث سندی رو اشاره می کنیم. لکن در سایر روایاتی که برسیم اگه قبلا بحث کرده باشیم دیگه فقط میگیم ما قبلا بحث کردیم به این نتیجه رو گرفتیم. حالا بعد دوستان مراجعه میکنن به سایت یا مطالبی که هست، اون مطالب گذشته رو در سایر موارد پیگیری میکنن. حالا نسبت به این روایت ما اشاره بکنیم بحث سندی رو که قبلا داشتیم. سه نکته راجع به سند این روایت قابل بحث است. نکته اول این است که یه اختلافی در راوی اخیر این روایت که آیا راوی اخیر جابر است یا صابر است. مثلا گفته میشه شیخ طوسی در بعضی جاها در تهذیب داره عن صابر، شیخ کلینی داره عن جابر. بعد گفته شده اگر جابر باشه در سند ممکنه گفته بشه جابر ابن یزید جعفیست و هو ثقته. اگر صابر باشه صابر مجهوله، لذا سند معتبر نیست. مدرسه نجف مرحومای خویی در بحث مکاسب محرمه شون که از بحثای آغازین بحث خارجیشون بوده می‌فرمایند سند این روایت ضعیفه، نمیدونیم جابر یا صابر، صابرم مجهوله، سند ضعیفه. لکن در کتاب الاجارشون با یک بیانی می‌فرمایند باید بگیم راوی اخیر جابر است و جابر ثقه است، لذا سند معتبره. بعد اون وقت میگن این روایت تعارض میکنه با یه روایت دیگه، که میرسیم وقت چیکار کنیم، دعوا و بحث و تعارض رو چه کنیم. خب این نگاه مرحومای خویی رو بعضی از تلامذشون و همچنین تلمیز محقق حضرت امام صاحب تفصیل و شریعه هم قبول کردن. همین نگاه دومشون، بله، که روایت معتبره، هم خود ایشون دیگه بالاخره قبول کردن، هم بعضی از تلامذشون که کتاب الاجاره مفصلی هم داره رحمه الله مرحوم آقای خلخالی، هم صاحب تفصیل و شریعه قبول میکنن، میگن بله روایت با همین تحلیل آقای خویی سندن معتبر است. اون تحلیل این است که ایشون میفرمایند که در کتب شیخ طوسی در سه مورد این روایت ذکر شده، دو بار در تهذیب، یک بار در استبصار. در تهذیب در یه مورد آمده در سند عن صابر عن ابی عبدالله علیه السلام، در مورد دیگه آمده عن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام. در استبصار روایت آوردن سند عن جابر عن ابی عبدالله. پس کتب شیخ طوسی متعارض است، یک جا میگه عن صابر، یک جا میگه عن جابر. شیخ طوسی چی گفته؟ فرموده عن صابر یا جابر، نمیدونیم، تعارض تساقط. بسیار خوب. در کافی شریف آقای خویی میفرمایند در سند آمده عن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام، و بما این که شیخ کلینی اثبت است از شیخ طوسی، دقت و ضبطش بیشتره، لذا ما به قول شیخ کلینی اعتماد میکنیم، میگیم سند عن جابر است. جابرم جابر ابن یزید جعفی است و هو ثقتون. پس بنابراین سند معتبر است. بعد میرن سراغ دلالت و بررسی میکنن، بعد اضافه میکنن اگر کسی از بتیت شیخ کلینی رو هم قبول نکنه که از بت از شیخ طوسی است، دقت و ضبطش بیشتره، ما از این راه وارد میشیم، میگوییم نقل شیخ طوسی عن جابر یه مرجح داره، مرجحش نقل شیخ کلینی است، و در باب تعارض نظریه‌ای که ترجیح داره اخذ میشه، لذا بالاخره میگیم روایت عن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام. این خلاصه کلام مدرسه نجف مرحوم آقای خویی. خب ببینید اگه اثبت نباشه شیخ کلینی، نه اگه اثبت نباشه شیخ کلینی، کأن اینجور می شود که شیخ طوسی نمیدونیم چجوری نقل کرده، عن صابر یا عن جابر. شیخ کلینی هم گفته عن جابر، ما نمیتونیم عکس کنیم به قول شیخ کلینی. نه ببینید، علی حال تردیده، یه اثباتیت باید بیاد، والا اگه نیاد تردیده در حقیقت. و بعد حالا تا برسیم، عرض میکنیم که این کبرای کلی رو که مرحومای خویی ترسیم کردن که شیخ کلینی عزبت است، لذا نظرش مقدمه. این کبرا رو ما قبول داریم. حالا یه وقت این وعده دادیم وجه عزبتیت رو توضیح بدیم، شاید برای بعضی رفقا هم توضیح دادیم، یکی دو روز هم شاید معطل بشیم، یه وقت باید اشاره بکنیم وجه عزبتیت شیخ کلینی بر شیخ طوسی چیه. حتی کتاب کافی، حالا اون وجهش یا خودش یه وقت باید توضیح بدیم، ولی قبول داریم. لکن دقت کنید، مشکل این است که مرحوم آقای خویی ظاهراً فقط نسخه مطبوع کافی رو دیدن و قضاوت کردن. ما قبل از این که این نسخ دارالحدیث کافی مصحح دارالحدیث چاپ بشه، با دو قرینه به تردید افتاده بودی که نسخ کافی اصلا عن جابره یا نه. اینا رو دقت کنید، برای کارورزی مهمه. قرینه اول، صاحب وسائل روایت رو با سند شیخ طوسی عن صابر نقل میکنه، عن صابر عن ابی عبدالله. بعد صاحب وسائل میفرماید محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی مثله. صاحب وسائل آدم دقیقی است، ولو اشتباه هم داره، هر آدم دقیقی معصوم نیست، جایی اشتباه کرده ایشون، ولی واقعا یک تنه کار یک صد تا آدم رو ایشون انجام داده، خیلی دقیقه. ایشون این روایت رو میاره عن صابر از شیخ طوسی، بعد میگه محمد ابن یعقوب هم مثل همین رو نقل کرده. مثل این یعنی در سند و متن، دقت کنید. خب این جمله بله، چون روشنه، اصلا کسی که با وسائل آشنا باشه میفهمه این رو. اگه تغایر سندی باشه بلافاصله ذکر میکنه، چون تغایر سندی رو همه جا ذکر میکنه، اینجا میگه مثله، یعنی مثله سندن و متنن. خب ما وقتی این عبارت رو دیدیم، خب به این نتیجه رسیدیم که حتما نسخه ای از کافی بوده است در دست صاحب وسائل که در اون نسخه عن صابر عن ابی عبدالله آمده است. پس نسخه کافی هم مختلف میشه. قرینه دوم، مرحوم اردبیلی در جامع الروات در ذیل ترجمه صابر این روایت رو از شیخ کلینی از کافی نقل میکنه، عن صابر عن ابی عبدالله علیه السلام. و اینم معلوم میشه نسخه ای از کافی دست صاحب جامع الروات بوده پدر اون نسخه جابر نبوده، عن صابر عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا دقت کنید، کافی مطبوع توسط دارالحدیث که اشاره به نسخ مختلف میکنه مطلب رو حل میکنه. هفت نسخه از نسخ کافی سند عن صابر عن ابی عبدالله علیه السلام، سه تا نسخه کافی عن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام. بعضی از نسخ کافی که صابر در سند آمده اقدم و اتقن است، لذا یا انسان اطمینان پیدا میکنه اصلا سند در کافی هم عن صابر عن ابی عبدالله است، حد عدل این نسخ کافی هم مردده، نمیدونیم عن صابر یا عن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام. خب بنابراین پس یا سند صابر است یا مردد بین صابر و جابر است حتی در کتاب شریف کافی، فعلیه سند از این جهت معتبر نیست، اشکال داره. و تحلیل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی صحیح نیست. این یک نکته که حالا بازم اینجا عرض میکنم، هم دقت در عرض کنم به حضور شما که نسخ مهمه، هم این که آدم روایات رو سندن و متنن از واسطه نگیره، به اون کتاب اصلی مرجعش مراجعه بکنه. ای چه بسا اشتباهات فراوانی که توسط واسطه ها کمم نیست انجام شده است، دیگران هم به همین ها اعتماد میکنن. این تلمیز محقق مدرسه نجف که خودش رحمت الله علیه بحث اجاره داشته، چاپم شده به قلم خودشونم هست، طابق النعل به نعل حرفای استادشون آوردن. صابر جابر، نسخه کافی جابره، کافی عزبته، پس بنابراین حدیث جابره، پس سند درسته. با حال این که اگر این نگاه باشه معلوم میشه آقای خویی اشتباه کردن. اشتباه شده می بوده یه نسخه مطبوع کافی رو اگه تو حرف صاحب وسائل دقت می شد، اگر در حرف جامع الروا دقت می شد، حداقل آدم به این تردید می افتاد که آقا بعضی از نسخه کافی هم صابر جابر نیست. صاحب وسائل گزارشگری می کنه، صاحب جامع الروا داره گزارشگری می کنه، قطعا اگر آقای خویی می دیدن اینا رو متزلزل می شدن بلا شبه. خب این یک نکته. پس از این جد دیگه سند معتبر نیست. حالا ما بحث تعارض هم مطرح میکنیم، بحث میکنیم علی فرض، ولی دیگه ما این سند رو معتبر نمیدانیم. نکته دوم، اصلا نمیدونیم که روایت عن صابره یا عن جابره. خب نمیدونیم کدوم یکیه، اصلا مضمون یکی، ولی نمیدونیم گزارشگر این روایت صابره تا بگیم روایت معتبر نیست، یا گزارشگر جابره تا بگیم جابر ابن یزید جعفیز روایت معتبره. خب هر دو نقل نیست، دقت کنی قطعا یقین داریم یه نقل بیشتر نیست، صابر جابر شده یا جابر صابر شده، این مطمئنیم ما. خب دقت کنید نکته دوم، در سند این روایت عبدالمؤمن وارد شده است. یکی از بزرگان می‌فرماید سند این روایت از جهت عبدالمؤمن هم اشکال داره. دو تا مشکلی در سند. وجهش این است که عبدالمؤمن مشترک بین چند نفر است. عبدالمؤمن ابن حیثم، عبدالمؤمن ابن عبدالله، عبدالمؤمن ابن سلامه و بعضی از اینا توثیق ندارن، مثل عبدالمؤمن ابن حیثم. لذا صابر و جابر رو درست کردی، با این مشکل چیکار میکنی؟ عبدالمؤمن مشترک بین چند نفر از اعلام قوم حفظه الله. عرض میکنیم که این اشکال وارد نیست، به خاطر این که به کمک قرائنی عبدالمؤمن در این روایت عبدالمؤمن ابن قاسم الانصاری است و او توثیق داره به تصریح نجاشی، که حالا قرائن رو خیلی وارد نمیشیم. یکی از قرائن این است که ابن مسکان از عبدالمؤمن نقل میکنه و ابن مسکان سایر روایاتش از عبدالمؤمن ابن قاسم الانصاری است. از فعل ذالک عبدالمؤمن ابن حیثم الانصاری ظاهرا وجود خارجی نداره، تنها یک روایت شیخ صدوق در کتاب صوم نقل میکنه، در بعضی نسخ من لا یحضر عبدالمؤمن ابن حیثم الانصاری است، بعضی از نسخ عبدالمؤمن ابن قاسم الانصاری است و مسلم این نسخه درسته، هم از جهت نسخه هم از جهت اعتبار عبدالمؤمن ابن قاسم الانصاری درسته. اصلا عبدالمؤمن ابن حیثمی ما در اسناد روایات نداریم، این اشتباهی اینجا شده است. لذا از این جهت سند عبدالمؤمن ابن قاسم الانصاری است و او توثیق داره به تصریح مدرسه به تصریح مرحوم نجاشی. اینم نکته دوم که ذکر کرده بودیم قبلا. نکته سوم، مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده والبرهان جلد دهم صفحه 55 یه بحثی میکنن راجع به سند این روایت، یه انقلت و قلت دارن. میفرماین انقلت در سند این روایت ابن سنان وارد شده و ابن سنان مشترک بین دو نفر است، عبدالله ابن سنان که ثقه است، محمد ابن سنان که جمعی از جمله مقدس اردبیلی قائل به وثاقتش نیست. حالا ما هم بحث مفصل چند روز تو فقه سالهای قبل کردیم، نحن هم من المترددین فعلا. حالا ایشون میفرماد اگه کسی اشکال کنه بگه ابن سنان تو سند آمده، عبدالله ابن سنان یا محمد ابن سنان نمیدونید، پس سند مشکل داره. میفرماد نه، این اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ میفرماین در سند علی ابن نعمان است عن ابن سنان، و علی ابن نعمان راوی عبدالله ابن سنان است نه محمد ابن سنان، لذا از این جهت مشکل نداره. عرض ما به مقدس اردبیلی این است، اصلا سالبه منتفی به انتفاع موضوع تو این سند ما اصلا ابن سنانی نداریم. به نظر بنده نسخه ای از کتاب حدیثی که دست مقدس اردبیلی بوده ابن مسکان رو ابن سنان خوندنیشون، لذا این انقلت و قلت و این بحث رو مطرح کردن. اصلا سند ابن سنان نداره، ان ابن مسکانه. همه نقل ها دیگه اینجا هیچ اختلافی نیست. این سه نکته راجع به سند نتیجه گرفتیم. سند این روایت به خاطر راوی اخیر معتبر نیست و سندن این حدیث قابل اعتنا نمی باشد، برخلاف گفته مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره که می فرماین سند حدیث معتبره. نسبت به دلالتش برسیم، بررسی کنیم. دل کلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علیکم السلام.
حتی اگر ما علمم نداشته باشیم اینجا این اعانه پیدا میکنه،
اما حکم اعانه رو نداره. بله، اونایی که میگن اعانه بر اسم حرامه دیگه اینجا میگن حرام نیست، چون رفع ما لا یعلمون دیگه نمیدونست. بله، میرسیم بذارید دیگه اون جای خودش دیگه، تو همون فائده رو که بررسی میکنیم در اونم ما یه تردیدی پیدا کردیم توضیح میدیم داشت. آره میرم آوردیم، میرم دیدیم، بحث کردیم، یادتونه قاعده اشاعه فحشا رو بحث کردیم توضیح دادیم، ذیل قاعده اعانه بر اسم این قلت و قلت داریم اونجا میگیم که آیا مصداق اشاعه فحشا هست یا نه. بله، چهارشنبه هم ما بحث فقه معاصر نداریم، ادامه همین بحثه. ما بحث رمز ارزها که تموم شد، من امسال بنام این بود بحث هوش مصنوعی رو روزای چهارشنبه شروع کنیم، ولی واقعش در موضوعش من یه تردیدات جدی برام پیدا شد. یه دو تا سه تا سفر تابستانی مستمرم داشتم، قرارم گذاشته بودیم با بعضی از شخصیت‌های علمی مثل آقای دکتر مینایی بعضی دیگه که یک یعده‌های راجع به موضوع شناسی داشته باشیم، واقعا فرصت نکردم و یه ابهامات جدی در موضوعش برام هست که دیگه حالا فعلا امسال چهارشنبه هم ادامه مکاسب محرم خواهد بود. بله، آقای زاکری
هم ذکر کردید اسماعیلم درست اینجا ابن بزیه.
بله مشترک، بله، ولی قرائن نه دیگه، روشن دیگه. حالا
بعد سوال شما،
بله،
که حالا این جابر باشه یا صابر باشه، چرا نمیتونیم تمیز مشترکات ببینیم اون راوی قبلی که
خب ببینید عیبی نداره، ببینید از اون راه میشه تمیز مشترکات، همه جا که کارساز نمیشه. خب شما هم دقیقی، این آقای ابراهیمی هم تو مباحث رجالی هم دقیقه، به جنگ علمای نجف هم میره گاهی، بالاخره تحقیق کن شما، عیبی نداره. ببین با تمییز مشترکات میتونیم یه راهی براش پیدا کنیم یا نمیتونیم راهی پیدا کنیم.
سه هفته دست صاحب بسایل بوده از باقی، اینا همه میگن نسخه ردیه بهتر، نسخه باقی
دست خب حالا ببینید وافی چجوریه، عیبی نداره، خوبه. ببینید وافی چجوریه نسبت به نسخ کافی هم یادمه یه وقتی یک اشاراتی کردیم ما، حالا شما هم کار کردی، باید بحث کرد. به نظر ما نسخه‌ای که صابر آمده اقدم و اتقنه.
بعد مثلا تحصیب و استبصار از کافی نقل میکنن؟
نه، تحصیب و استبصار خودشون نقل میکنن، لیکن تلمیزه. حالا این نکته هم داشته باشید، یکی از اعلام حفظه الله از علمای رجالی مکتب قم یه تأییدی میکنه برای حرف آقای خویی، میگه ببینید این روایت رو مرحوم شیخ طوسی عن احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه، سند طریق شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عیسی محمد ابن یعقوب کلینیه، که ان دو تا نقل میشه. شیخ طوسی از شیخ کلینی نقل میکنه عن صابر، خود شیخ کلینی نقل کرده عن جابر، نقل خودش مقدمه، میخواد تایید کنه حرف آقای خویی رو. این نکته ای که ما گفتیم ریشه همه اینا رو میزنه دیگه. کجا شیخ کلینی گفته عن جابر که این معیدات رو بیاری؟ چون
بعضی از اخذ توسط شیخ طوسی خوده مثلا که حدیث از
کلینی
گرفته از احمد، بعد این اگه بشه اتفاقا شاید معید اون برمشه، یعنی یه نسخه یه خودی هم بوده دست
شیخ طوسی. بله ثابت. اگه ثابت کنید که این گونه است بله، ولی این هم فیه تردیدون بالاخره که این گونه روایات متخذ از کتاب کافی باشه،
یعنی
این روایات شیخ بله اگر متخذ از کتاب کافی باشه، بعضی از اطروحات بعضی از متفکرین ایرانی خارج از کشورم یه حرف توی مقاله‌ای دارن، اگه این باشه بله، ولی اونم تردیده درش که شیخ طوسی نقلش اینا از متن کتاب کافی باشه، اینم تردید جدیه درش. قبول داریم اثبتیت، قبول داریم ما کبرای کلیشو
میتونن اخذ
کنم، باید
مقبوله رو قبول ندارم.
خب یادتون همین بحث ما اشکال کردیم با آقای خویی، خودمون همین یک دو تا اشکال نکردیم، گفتیم با اینکه آقای خویی اونا رو قبول ندارن چطور اثبتیت اینجا به عنوان قبول میکنن یا به عنوان مرجع یا به عنوان مرجع؟ طبق مبنای آقای خویی بهشون اشکاله، ایشون نباید اثبتیت قبول کنن، اما ما اون مشی که کردیم اثبتیت قبول داریم، ازش هم دفاع میکنیم. نه اصحاب اجماع را ما بحث کردیم جای خودش دیگه، مفصل. نه اصحاب اجماع را ما قبول نداریم، غایت و مافی اینه که فرد بعدی کسی خیلی بخواد نسبت به اصحاب اجماع چیزی بگه، نه کل روایت و کل رواته، راوی که این صاحب اجماع از اون نقل می کند فوقش اینه، مثل مشایخ ثلاثه، مشایخ ثلاثه را ما قبول داریم آنجا که راوی منقول مذکور باشه، لا ينقل الا عن ثقه قبول داریم، ولی لا يرسل الا عن ثقه نه. دلیلمون هم توضیحشه که حساب احتمالاتی است نظیر اون چه شهید صد در جاهای دیگه میگه، دلیلمون اون هستش. نسبت به اصحاب اجماع همه طبقاتش یه حرف مورد تردید جدی. بله خب همین اینا رو قرائن رو جمع کنید شما، حالا بیارید. بعضی دوستان دیگه هم گفتن المحکم و المحیط العدم ابن سیده رو نگاه بکنید، معجم مقاییس لغه رو نگاه کنید، لغات متقارب به عصر نصر یه جمع بندی بکنید بیارید، اگر 4 تا 5 تا لغت که موجب وسوخ باشه اینا رو جمع کنید بیارید. مخصوصا به بعضی از دوستان گفتم روایات رو نگاه کنید، اگه در روایاتم تعاون به معنای اعانه آمده بود وقت فتح باب خیلی خوبی میشه برای که ما از اون نظر دست برده در بیشتر تحقیق بکنید به یه نتیجه اطمینانی برسید به یه گزارش بدید استفاده میکنید. خب نگاه کنید دیگه، رفتید سراغ بحث اعانه، بذارید وقت خودش دیگه. اونجا دقیقاً باید عرض کردم حداقل 20 جلسه، حداقل 20 جلسه باید بحث بکنیم. آیا می توانیم مثل مرحوم آقای تبریزی بین مقدمات فرق بگذاریم؟ آیا می توانیم مقدمه اخیر رو؟ آیا مثل مرحوم نراقی در عوائد قاعده 7 می تونیم بین مقدمات فاعلی به تعبیر ایشون و مقدمات تولیدی فرق بگذاریم؟ اینا رو همه رو دیدیم بحثه، ما نمیتونیم به زرس قاطعه الا خلاصه مدعامون اینه باید اثبات بشه، الا اون مواردی که روایات به خاطر اهمیت باب میگه شارع راضی به فعل نیست یا راضی به ترک نیست، مقدمه واجب از باب میشه واجب، مقدمه حرام هم میشه حرام، در سایر موارد دلیل نداره. خیلی خب دیگه اونجا دیگه بذارید اونجا که بحث شکل بگیره و
بگیره
چی؟ حالا
به
یکی از مناسبت ها همینجا داریم، هنوز یکی از مناسبت ها الان دیدیم آغاز بحث ما، بریم سراغ یه بحث دیگه، اصلا کل بحث سردشتش از دست میره. قبلا دیده بودیم همینجا چون آخر سال شد، اینجا اول سال دیدیم، باز اول سال ما بریم میشه یک 20 جلسه یه بحث دیگه، این خیلی مطلوب نیست، به یه مناسبتی انشالله واردش میشیم.
بعدن یه مثلا بود حالا شما